ساعت 9 صبح. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. یک مؤسسه خارجی میگوید افغانستان هنوز هم خطرناکترین کشور جهان برای کارمندان مؤسسات خیریه پنداشته می شود. این که چرا و چی گونه، تفصیلش در آغاز مطالب و گزارش های برنامه این ساعت داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم لیزا حیدری.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان از توافق روی برنامه هسته‌ای ایران استقبال کرد. در عملیات نیروهای افغان در ولایت پکتیا بیش از 100 مخالف مصالح دولت کشته شدند. و رئیس جمهور آمریکا میگوید که توافق روی برنامه هسته‌ای ایران با منافع ملی آمریکا مطابقت دارد. تفصیل خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس اجرایی حکومت افغانستان از امضای توافقنامه هسته‌ای میان ایران و 6 قدرت بزرگ جهان استقبال کرده است. عبدالله عبدالله دیروز با محمد رضا بهرامی سفیر ایران در کابل دیدار کرد و امضای توافقنامه هسته‌ای را برای افغانستان هم مؤثر خواند. آقای عبدالله ابراز امیدواری کرد که این اقدام یک سرآغاز برای تحکیم روابط ایران با کشورهای همسایه، منطقه و جهان باشد. سفیر ایران در کابل در این دیدار تاکید کرد که کشورش به همکاری با مردم و حکومت افغانستان ادامه خواهد داد. کشورهای پنجم یک روز سه‌شنبه توافقنامه هسته‌ای را با ایران امضا کردند که در نتیجه محدود ساختن برنامه هسته‌ای آن کشور بخش گسترده‌ای از تحریم‌ها علیه تهران برداشته می‌شود. مسئولین امنیتی پکتیا میگویند که در نتیجه عملیات تصفیه‌ای در ولسوالی‌های جانی خیل و سمکنه این ولایت 107 مخالف مصالح دولت کشته شدند. زلمه اوریاخیل قماندان امنی پکتیا بر رادیو آزادی گفت که در این عملیات حدود 100 مخالف مصالح دیگر زخم برداشتند. مسئولان امنیتی پکتیا میگویند که این عملیات 20 روز قبل آغاز و تا حالا هم جریان دارد. طالبان مسلح تا حال در این مورد چیزی نگفتند. وزارت داخل افغانستان میگوید که 22 تن از شورشیان در جریان چندین عملیات نظامی در مناطق مختلف کشور کشته شدند. بر اساس خبرنامه این وزارت، عملیات در ولایات تخار، قندوز، فاریاب، سرپل، بلخ، قندهار، زابل، اروزگان، میدانوردک، پکتیا، هرات و نیمروز راه اندازی شده است. در ادامه خبرنامه آمده است که در جریان این عملیات 9 تن از شورشیان زخمی و 3 تن دیگرشان هم بازداشت شدند. وزارت داخله همچنان میگوید که مقدار اسلحه در این جریان به دست آمده است. و کرکت بازان افغان روز سه‌شنبه در رقابت‌های راهیابی به جام جهانی 20 اوره کرکت با تفاوت 40 رنز پیروزی بازی را به عمان واگذار کردند. پیش از این تیم ملی کرکت افغانستان 3 بازی را در برابر هالند، امارات متحده عربی و اسکاتلند برنده شده بود. بازی چهارمی تیم افغانستان که قرار بود با کنیا صورت بگیرد، بنابر برندگی برگزار نشد. قرار است مسابقه بعدی تیم افغانستان روز روز شنبه با کانادا برگزار شود. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس جمهور آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران حمایت کرده و گفته است که این پیمان با منافع ملی آمریکا مطابقت دارد. اما در عین حال بارک اوباما در نشست خبری دیشب در قصر سفید گفت که ایران تا هنوز برای منافع آمریکا یک تهدید است.
چیزی را که ما اولویت قرار داده بودیم در این معامله به دست آوردیم. ما تعهد میکنیم که ایران اسلحه هسته‌ای به دست نمی آورد، اما این را همیشه گفته ایم که اگر ایران اسلحه هسته‌ای را هم به دست نیاورد، برای منافع و ارزش های ما در منطقه و آن سوی جهان تهدیدهایی را ایجاد کرده می تواند.
رئیس جمهور آمریکا افزود آنهایی که از توافق 14 جولای در ویانا انتقاد می کنند نمی توانستند تا پیشنهاد بهتری داشته باشند. حکومت بریتانیا ابراز امیدواری کرده که تا پایان سال 2015 میلادی سفارتش را در تهران بگشاید. این اعلان به دنبال امضای توافقنامه هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های بزرگ جهان صورت می‌گیرد. فیلیپ هاموند وزیر خارجه بریتانیا روز چهارشنبه به اعضای پارلمان کشورش گفت بازگشایی سفارت بریتانیا در تهران به برخی مسائل تکنیکی مربوط می‌شود. او در مورد جزئیات بیشتر نداد. روابط دیپلماتیک ایران و بریتانیا از ماه نوامبر سال 2011 میلادی پس از آن متوقف شد که شماری از اعتراض کنندگان بر سفارت انگلستان در تهران هجوم برده بودند. در نتیجه درگیری میان نیروهای هندی و پاکستانی در منطقه کشمیر یک زن کشته شده است. به گفته مقامات 4 تن دیگر هم در این درگیری در کشمیر تحت اداره هند زخم برداشتند. از یک مقام پلیس سرحدی هندوستان نقل شده که گفته است نخست نیروهای پاکستانی چندین هاون را بالای غیر نظامیان شلیک کردند که در نتیجه یک زن و 3 غیر نظامی دیگر زخم برداشتند. به گفته او در جریان نجات زخمی ها یک آوان دیگر هم به همین منطقه برخورد کرد که یک تن را زخمی ساخت. پاکستان هند را متهم می کند که حمله را نخست آغاز کرد. ناتو و متحدینش در نظر دارند تا بزرگترین تمرینات نظامی را از سال 2002 میلادی به این سو در ماه‌های اکتبر و نوامبر راه اندازی کنند. به گفته مقامات ناتو این تمرینات یک تلاش است برای آمادگی مقابله با گروه شورشی دولت اسلامی. بر اساس گزارش‌ها این تمرینات با شرکت 36,000 پرسنل از 30 کشور به شمول سویدن و اتریش که عضویت ناتو را ندارند صورت می‌گیرد. این تمرینات از 3 اکتبر تا 6 نوامبر در ایتالیا، اسپانیا، پرتغال و بحیره مدیترانه انجام خواهد شد. و در خبر اخیر میشنوید که صدر اعظم اوکراین پس از دیدار دیروز با همتای بریتانوی خود گفت یونان میتواند درباره چگونگی شکوفایی با مصارف دولتی کمتر چند درس از بریتانیا بیاموزد. ارسینه یاتسنیوک با دیوید کامرون گفت ما مشترکات زیاد با بریتانیا داریم. او در خطاب با دیوید کامرون افزود که شما صرفه‌جویی در مصارف را سپری کرده اید و اقتصاد خود را واقعا نیرومند و متحرک ساخته اید. ما عین کار را انجام داده ایم. پایان اخبار.
ساعت 9:07 صبح به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی عبدالقادر جلالوف با من کمک و همکاری دارم. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. یک مؤسسه خارجی میگوید افغانستان هنوز هم خطرناکترین کشور جهان برای کارمندان مؤسسات خیریه پنداشته می شود. برخی از اعضای ولسی جرگه میگویند که وضعیت جاری کشور ایجاب می کند که رئیس جمهور و رئیس اجراییه هر دو به این جرگه دعوت شوند.
به دلیل اینکه تهدیدات و بی‌ثباتی ناامنی کشتار افزایش یافته، ساحت قدرت سیاسی بیشتر از پیش میدان رقابت جناح‌های شریک در قدرت گردیده.
وزارت دفاع افغانستان از آمادگی نظامیان آمریکایی برای مجهز ساختن هلیکوپترهای این کشور با راکت‌ها استقبال می‌کند. و در آستانه عید مشتریان در بازار پل خمری از بالا رفتن قیمت‌ها شکایت دارند.
چیزی خدای نداره که بره، ولی اگه پیسه هم یکی چی نیست که بره کلچه ها که بره.
در مسائل مهم منطقه و جهان، انکشافات توافق اتمی ایران و غرب را دنبال میکنیم. با تابع تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز مرور میکنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها را فراموش نکنید. با ما باشید. افغانستان خطرناکترین کشور برای کارمندان مؤسسه های خیریه است. مؤسسه موسوم به بنیاد تامسون در گزارش به این موضوع اشاره کرده گفته است که از میان تمامی حملات که در سال 2014 میلادی در جهان علیه کارمندان مؤسسات خیریه صورت گرفته، بخش اعظم آن در افغانستان بوده است. پس از افغانستان، سوریه و سودان جنوبی برای فعالیت‌های مؤسسات خیریه خطرناک خوانده شدند. جزئیات بیشتر را از همکارم جاوید نعیمی می‌شنویم.
190 حمله در تمامی جهان علیه فعالیت های خیریه در سال 2014 صورت گرفته که بیشترین آن در افغانستان بوده است. اما چون این حملات 30% کاهش را در مقایسه با سال گذشته یعنی 2013 میلادی نشان می دهد. بنیاد تامسون بر نقل از گزارش امنیتی کارمندان خیریه در سال 2015 می نویسد یک چهارم حملات مرگبار از این نوع در افغانستان صورت گرفته. در گزارش 54 حمله در این کشور خیلی برجسته شده که تنها در جریان سال 2014 میلادی رخ دادند. بنیاد تامسون میگوید این گونه حملات پس از آغاز خروج نیروهای بین المللی از افغانستان در سال 2011 رو به افزایش نهاده است. در مجموع در جریان سال 2014 حدود 330 کارمند در 27 کشور جهان هدف حمله قرار گرفتند. از این میان 120 تن کشته شدند، 88 تن زخم برداشتند و 121 تن دیگر هم ربوده شدند. آبی استودارت، یکی از نویسندگان این گزارش گفته است، با توجه به حملات در جریان سال 2014، نگرانی ها برای فعالیت های مؤسسات خیریه در کشورهای ناامن بیشتر شده است. در این گزارش پس از افغانستان، سوریه، سودان جنوبی، جمهوری آفریقای مرکزی و پاکستان برای کارمندان خیریه خطرناک دانسته شدند. گفته می شود از میان تمامی حملات در جهان، 65% آن در همین 5 کشور صورت گرفتند. بنیاد تامسون به گونه مثال از کشته شدن 9 تن از کارمندان یک مؤسسه چکی در ماه جون امسال یادآوری می کند. این افراد که در مؤسسه موسوم به مردم نیازمند کار می کردند، نخست از سوی شورشیان ناشناس در ولایت بلخ ربوده شدند و سپس به قتل رسیدند. در گزارش همچنان از اختطاف 5 کارمند افغان مؤسسه حمایت از اطفال در ولایت اروزگان یادآوری شده است. آنها در ماه مارس سال 2015 ربوده شدند و 39 روز پس از اختطافشان اجساد آنها پیدا شدند. انتظار می‌رود گزارش مکمل این مؤسسه به زودی نشر شود، اما بنیاد تامسون این نکته را برجسته ساخته که افغانستان تا هنوز یک کشور ناامن برای کارمندان مؤسسات و بنیادهای خیریه است.
نظرتان در باره موضوعی که از رادیو آزادی شنیدید چیست؟
در فیسبوک ما بنویسید facebook.com/azadi-r.
برخی اعضای ولسی جرگه افغانستان می گویند که وضعیت جاری کشور ایجاب می کند که رئیس جمهور و رئیس اجرایی هر دو به این جرگه دعوت شوند. آنان در جلسه روز چهارشنبه ولسی جرگه گفتند که رهبران حکومت وحدت ملی در یک جلسه فوق‌العاده یا در آغاز اجلاس بعدی این جرگه بیایند و معلومات دهند که کشور به کدام مسیر در حرکت است. در این حال هیئت اداری ولسی جرگه میگوید به خاطر کنترل وضعیت موجود باید هر سه قوه دولت نشست مشترک را برگزار کنند. فریبا واحدی با تفصیلات بیشتر با شماست.
افزایش ناامنی ها، شکایات رهبران حکومت از مداخله مقام های پیشین، عدم اصلاح نظام انتخاباتی و چندین مورد دیگر برخی از اعضای ولسی جرگه را واداشت که به خاطر معلومات در این مورد رئیس جمهور و رئیس اجرایه در یکی از نشست های این جرگه اشتراک کنند. صالح محمد سلجوقی یک عضو ولسی جرگه گفت که این موارد ایجاب می کند که رهبران حکومت وحدت ملی در یک جلسه فوق العاده یا در آغاز اجلاس بعدی ولسی جرگه در نشست این جرگه حضور یافته و بگویند که کشور به کدام مسیر در حرکت است.
و دلیل این که تهدیدات و بی‌ثباتی، ناامنی و کشتار افزایش یافته، ساحت قدرت سیاسی بیشتر از پیش میدان رقابت جناح‌های شریک در قدرت گردیده، نظام انتخاباتی اصلاح نشد، خطوط اساسی سیاست کشور اعلام نشد و چندین معمای دیگر ایجاب می‌کند که در روزهای آینده جلسه فوق‌العاده دعوت شود.
آقای سلجوقی گفت که این دعوت به مفهوم استیزا و یا اهانت به رهبران حکومت نبوده، بلکه به معنای بس در مورد وضعیت کنونی کشور است. اعضای ولسی جرگه در حال پیشنهاد دعوت رئیس جمهور و رئیس اجرایی به نشست این جرگه را دارند که در این اواخر ناامنی ها در بیشتر ولایت کشور شدت گرفته است. حلقات سیاسی و مردم هم نیز شکایت دارند که رهبران حکومت وحدت ملی در پیشبرد امور حکومتداری کوتاه آمدند و مشکلات به خصوص ناامنی ها همه روزه در حال افزایش است. میرداد خان نجرابی عضو دیگر ولسی جرگه نیز خواهان دعوت رهبران حکومت وحدت ملی به این جرگه شد.
ما پیشنهاد جناب سلجوقی صاحب دایراسا تایید میکنم که جناب رئیس شما در اولین جلسه که در اجلاس دوم می داشته باشیم از رهبران حکومت وحدت ملی در رابطه دعوت شوند و به سوالات مردم افغانستان پاسخ قناعت بخش را بکنند.
در این حال هیئت اداری ولسی جرگه میگوید که به خاطر کنترل وضعیت فعلی عرصه قوه دولت نشست مشترک برگزار کنند. ظاهر قدیر معاون اول ولسی جرگه که ریاست جلسه روز چهارشنبه این جرگه را نیز به عهده داشت در مورد چنین گفت:
در مجموع گپ بهتر این است که عرصه قوه دولت یک نشست مشترک را برگزار کنند و رهبران حکومت وحدت ملی نیز در آن شرکت داشته باشند و به خاطر کنترل حالات و اصلاحات یک استراتژی واحد را ایجاد کنیم.
با این همه آگاهان سیاسی میگویند که به خاطر مهار کردن وضعیت جاری افغانستان باید میان حکومت و قوای مقننه و قضایه هماهنگی لازم موجود باشد. آنان میگویند که اگر در سطح دولت همکاری لازم به وجود نیاید، مشکلات فعلی بیشتر شده و این کشور با یک بحران جدی روبرو خواهد شد.
سلام برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم. امیدوار هستم که جواب قناعت بخش از شما داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال می
بله قهرمان سر قهرمان سر
فقط از نگاه حقوق بین دول گپ میزنم. باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
بدین زیاد دیدن باید چی شو چی واگون سر خواهم دید. نمانی ندیمانی.
برنامه زنده در امواج آزادی پنج شنبه ها از 3 تا 5 به وقت افغانستان.
دوستان عزیز صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. وزارت دفاع افغانستان از آمادگی نظامیان آمریکایی برای مجهز ساختن هلیکوپترهای نیروهای هوایی این کشور با راکت‌ها استقبال می‌کند. این وزارت می‌گوید که نیروهای هوایی افغانستان با توجه بیشتر جامعه جهانی نیاز داشته و برای تقویت آن از هیچ تلاش دریغ نخواهد کرد. در این حال کارشناسان نظامی افغان نیز می‌گویند که آمریکا و ناتو باید برای تقویت نیروهای امنیتی افغان تلاش‌های جدی را انجام دهند. تمیم اخگر با تفصیلات بیشتر گزارش می‌دهد.
وزارت دفاع افغانستان هرچند از نصب راکت‌ها در هلیکوپترهای نیروهای افغان از سوی آمریکا استقبال می‌کند، اما تأکید می‌ورزد که آمریکا و ناتو باید نیروهای هوایی افغان را به گونه اساسی تجهیز و تقویت کند. دولت وزیری معاون سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت در حال حاضر شماره از هلیکوپترهای نیروهای هوایی با ماشیندار تجهیز بوده و نصب راکت‌ها در هلیکوپترها یک اقدام بجا است. وی تجهیز بیشتر قوای هوایی افغان را یک نیاز خوانده و گفت که جامعه جهانی باید به آن توجه بیشتر کند.
هدف این است که هلیکوپتر می تواند در کنار توپ و ماشیندار راکت‌های رهبری شده و یا غیر رهبری شده را نیز دارا باشد و در صورتی که این هلیکوپترهای ما تا سال آینده با این راکت‌ها تجهیز شود یک کار خوب خواهد بود.
قرار است وزارت دفاع آمریکا تا جولای سال 2016 میلادی 19 هلیکوپتر نو MD-530 اف افغانستان را به هزینه 13.2 میلیون دلار با راکت‌های 7 میلی‌متر و 260 متر تجهیز کند. قرارداد نصب این راکت‌ها قبلا میان افغانستان و وزارت دفاع آمریکا به امضا رسیده است و این راکت اندازها می تواند از هوا زمین را هدف قرار دهد. در حال حاضر نیروهای زمینی افغان توسط هلیکوپترهایی که با ماشیندارهای هرستال فن 12.7 میلیمتر مجهز هستند مورد حمایت قرار می گیرند، اما گفته شده که به نیازهای نیروهای افغان در جریان عملیات پاسخ دادن نمی تواند. در این حال شاه محمود میاخیل یکی از کارشناسان امور نظامی بر رادیو آزادی گفت قوای هوایی افغانستان طوری که لازم بود تقویت نشده است.
قوای هوایی افغانستان فعلا چندان تقویه کافی نشده. هر کمکی که با قوای هوایی افغانستان میشه طبعا مورال قوا را بالا میبره و در ثبات افغانستان در مبارزه با تروریسم کمک میکنه.
وزارت دفاع افغانستان اطمینان میدهد که رهبری این وزارت از هیچ تلاشی برای تقویت نیروهای هوایی این کشور دریغ نورزیده و انتظار میرود که آمریکا و ناتو نیز در این راستا اقدامات لازم را انجام دهند. از سوی هم ماموریت حمایت قاطع ناتو و نیروهای آمریکایی در افغانستان تعهد سپردند تا نیروهای زمینی و هوایی این کشور را تا ختم سال 2016 میلادی آموزش داده و بیشتر از پیش تجهیز و تقویت کنند.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا را جونه.
کمیته موسوم به گفتگوهای صلح برای افغانستان میگوید در بحث صلح باید به زنان سهم داده شده و حقوق بشر زیر پا نشود. مسئولان این کمیته روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل گفتند که آنها در طول 2 سال با 6000 تن در مورد صلح گفتگو کردند و همه آنها از پروسه صلح عادلانه در این کشور حمایت نمودند. تفصیل بیشتر را در گزارش از زکیه حکیمی میشنوید.
در حالی که قرار است دور بعدی گفتگوهای صلح پس از عید سعید فطر برگزار شود، کمیته موسوم به گفتگوهای صلح به حکومت افغانستان پیشنهاد میکند که در مذاکرات صلح حقوق زنان و اطفال باید در نظر گرفته شود. مسئولین این کمیته روز چهارشنبه طی نشستی در کابل گفتند که در گفتگوهای صلح علاقمندی طرفین مهم بوده و افغانها از آن حمایت میکنند. در بخشی از اعلامیه کمیته گفتگوهای صلح که از سوی ماری اکرامی یک عضو این کمیته به خوانش گرفت شد چنین آمده است:
مردم افغانستان برای تحقق صلح و ختم جنگ به عنوان قربانیان جنگ و منازعه از دولت افغانستان میخواهند که برای تحقق صلح به زمینه‌های ختم جنگ رسیدگی نموده و در مذاکرات جاری صلح اصول عدالت و ارزش‌های حقوق بشری، حقوق زنان و کودکان را رعایت نمایند. مردم افغانستان در یک فرآیند مشورتی سراسری که در آن بیشتر از 6000 نفر اشتراک نموده بود، موضوعات متنوع چون فساد، بلخص در ارگان‌های عدلی و قضایی، نقض حقوق بشر و حقوق زنان، نبود شاف متوازن، بیکاری و فقر مزمن نگرانی‌هایشان را ابراز داشتند.
در اعلامیه همچنان آمده است که در 5 سال گذشته گفتگوهای صلح به علت عدم شفافیت آن به ناکامی انجامیده. حکومت افغانستان و نماینده‌های طالبان برای اولین بار گفتگوهای رو در رو را در 7 ماه جولای در اسلام آباد انجام دادند که در جریان این گفتگوها تصمیم گرفته شد که بعد از عید سعید فطر دور دوم این مذاکرات انجام خواهد شد. در عین حال سرتاج عزیز، مشاور امنیت ملی صدر اعظم پاکستان، روز سه‌شنبه در اسلام آباد به خبرنگاران گفت که در گفتگوهای بعدی تعداد دیگری از رهبران طالبان مسلح هم اشتراک خواهند کرد. در این حال شورای عالی صلح افغانستان میگوید که سهم و حقوق زنان در مذاکرات صلح به گونه کامل در نظر گرفته خواهد شد. محمد اسماعیل قاسمیار، مشاور روابط خارجی این شورا، در صحبت با رادیو آزادی گفت که حقوق زنان را من حیث یک پرنسیپ میپذیرند.
صلح وقت عادلانه میتونه باشه که حقوق و آزادی های مشروع و قانونی همه اقشار اجتماعی جامعه، هم از زنها، جوانها، علما، همه اقشار جامعه حقوقشان محفوظ باشه، محترم باشه، نه ای که هیچ حقی از حقوق از اینها قربانی صلح ساخت.
پیش از این نیز شماری از فعالان زن و اعضای جامعه مدنی تاکید کردند که در گفتگوهای صلح باید حقوق زنان به گونه کامل رعایت گردد و دستاوردهای 13 سال گذشته در آن حفظ شود.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
ساعت 9:23 صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. از همراهیتان تشکر میکنیم. در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور میکنیم، اما بعد از یک وقفه کوتاه.
رادیو آزادی.
روزنامه برتانوی گاردین یک مطلب درباره گفتگوهای صلح در افغانستان نشر کرده. در عنوان آن میگوید که ملا محمد عمر، رهبر طالبان، از این گفتگوها برای پایان جنگ ستایش کرده است. در ادامه مطلب گفته شده که رهبر طالبان در پیام خود به مناسبت عید فطر گفتگوهای صلح را یک راه مشروع برای خاتمه جنگ در افغانستان خوانده است. روزنامه می نویسد که این سخنان نخستین اظهارات ملا محمد عمر پس از گفتگوی اخیر میان نمایندگان طالبان و حکومت افغانستان در اسلام آباد می باشد. روزنامه آن بخش از پیام ملا محمد عمر را اقتباس کرده که می گوید اگر ما رهنمودهای شرعی را به دقت مطالعه کنیم، می بینیم که دید و بازدید با دشمن و تعامل صلح آمیز با وی در برخی موارد ممنوع نیست. گاردین میگوید که این پیام منسوب به ملا محمد عمر در حال نشر شد که درباره ناگواری وضعیت صحی و حتی مرگ وی شایعات پیهم نشر شده است. در حالی که روزنامه گاردین درباره موضع‌گیری رهبری طالبان به ارتباط گفتگوهای صلح یک مطلب نشر کرده است، نشریه فارن پالیسی در عنوان یک مطلب خود این سوال را مطرح می‌سازد که چه کسی به نمایندگی از طالبان سخن می‌گوید. نشریه می افزاید که گفتگوهای مستقیم طالبان و حکومت افغانستان در اوایل ماه جاری امید بخش بوده، ولی سوال اینجاست که آیا کسانی که در این گفتگو از جانب طالبان سهم گرفتند واقعا طالبان بودند؟ و آیا اختلافات میان دفتر سیاسی طالبان در دوحه پایتخت قطر و قماندانان جبهات آنها گفتگوهای صلح را تخریب خواهد کرد؟ فارن پالیسی در ادامه می نویسد که گفتگوی اخیر در منطقه سیاحتی مری در نزدیکی اسلام آباد جدیت پاکستان و حمایت این کشور از تلاش های رئیس جمهور اشرف غنی را نشان می دهد. نشریه می افزاید که اشرف غنی در مغایرت با رئیس جمهور سابق حامد کرزی در مسائل از فساد اداره گرفته تا اداره ناسالم و مسائل چون رعایت حقوق بشر و تقویت صلح روش عملی و جدی دارد. در این مقاله فارن پالیسی گفته شده که در گفتگوی مری با حکومت افغانستان نمایندگان گروه‌های مختلف طالبان به شمول شبکه حقانی حضور داشتند. نمایندگان آمریکا و چین هم در این گردهمایی نقش حمایت کننده داشتند. نشریه به حواله هیئت نمایندگان حکومت افغانستان می‌نویسد که این هیئت از اعتبار و صلاحیت طرف مقابل مطمئن بود. فارن پالیسی می‌نویسد که به ارتباط گفتگوی صلح اختلافات میان طالبان دیده می‌شود و اگر با وضاحت بیشتر گفته شود طالبان در این باره که چه کسی می‌تواند به نمایندگی آنها سخن گوید با هم اختلاف نظر دارند. شنوندگان عزیز، در آستانه عید هستیم. شاید امروز آخرین روز رمضان باشد و فردا عید، ولی باز هم منتظر اعلان رسمی میمانیم. اما بازارهای امسال مواد عیدانه در شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان نسبت به سال گذشته سردتر است. مردم دلیل سرد بودن بازارها را گسترش دامنه فقر میدانند. بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی در بغلان سر به بازار پلخمری زده گزارش دارد که با هم میشنویم.
اینجا در ولایت بغلان در چنین روزهای نزدیک به عید فروشنده ها از سردی بازار و خریداران از ناتوانی مالیشان مینالند. دکانداران اینجا که معمولا در چنین وقت مواد عیدانه را بیشتر از هر چیزی دیگری وارد میکنند میگویند متاعشان نسبت به سال قبل بازار خوبی ندارد و میترسند که کسی آن را نخرد و همه فاسد شود.
امسال گیر بار پارسال آورد نیستم. جون سال و سال روز بروز کار کم شده میره. پارسال بسیار گیر بار کارم خوب بود اما امسال هیچ کار بار نیست.
فروشنده ها نه تنها در شهر پلخمری مرکزی ولایت بغلان از کمبود مشتری می نالند، بلکه دکانداران روستاها نیز شکوه های مشابهی دارند. این هم دکانداری از بازار ولسوالی نهرین که می گوید
احمد اکبر است، ولسوالی نهرین، ولایت بغلان. عید خود سودا مودا خود نبود، بخی بسیار سودای کم بود. مقصد روز بیگه میکنیم کاروبار نیست دیگه، نمی مردم کمبوت است تا بیگه مزدوری میکنه، یک مزدوری چی جور میشود؟
و اما چرا چنین شده است؟ آیا بر فقر و ناداری مردم افزوده شده و یا هم مردم مصارف عیدی را کار بیجا دانسته خود در آماده سازی آن رغبتی ندارند؟ ولی با عده‌ای که من صحبت کردم فقر و ناداری را دلیل این امر میدانند و میگویند اگر توان خرید عیدانه را داشته باشند عیدی با شکوه تر از دیگران را برگزار مینمایند.
دیگه پول ندارم دیگه، میرم نارزانیش خرید. زورم نمیتشد مردی کارم نه لباس نمیتشد
کلچا کیک میوه کلگیش قیمتی است. غریب غیر سرمایدار غریب گرفته نمیتونه، ارزانی نیست، غریب تبا است.
کجوان رمید هیچ چیزی خدای نمیتونه، اما یک پیسی هم یک نیچی نیست که بدم کلچا و کیک بباریم. کجوانی میگنه هست فامیل هست، اما که پیدا میده پیسی همونان بگم نمیشه.
و اما در کل چنین نیست و قاری عبدالملک دکاندار دیگری از شهر پلخمری میگوید با آنکه مردم زیادی توان خرید مواد عیدی را ندارند اما از اینکه رنگین نمودن سفره عیدی برایشان مهم و ارزشمند است تلاش میکنند تا آن را از هر راه ممکن به جا بیاورند.
رسم عنانات خرابی در میان ما افغان ها وجود دارد، یعنی سیالی های ناب به موقعی است. مثلا کسی هست که ما کاتون که دکاندار هستیم پارسال که سودا بود تا ال حال نداره و امسال هم دو چند نیو بالا کرده بوده و فقط سیال داری یکی داره نداره ناگزیر است. هشت جبری باید دوباره در خانه که یه مقدمی شمری باید سر خانه لکس و امور کرده که باشه در خانه سرمایه‌دار خوب سرمایه‌دار است.
اینجا مانند سایر نقاط کشور تهیه لباس‌های جدید به تمامی اعضای خانواده تهیه میوه‌های خشک و تازه و شیرینی باب مهمترین رکن برگزاری هر عیدی است که خلق آن را به جا می‌آورند و تعداد هم به علت ناتوانی مالی نه. مردم میگویند حد اوسط همین چیزها برای یک فامیل 5 نفری تا 10,000 افغانی میرسد، یعنی بیشتر از معاش یک مأمور و دستمزد ماهانه یک مزدورکار که اگر 30 روز کار کند 9,000 افغانی میشود. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
گزارش بود از وضعیت بازار پل خمری در آستانه عید. ساعت 9:30 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، قبل از اینکه مطالب دیگر برنامه را دنبال کنیم، توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان از امضای توافقنامه هسته‌ای میان ایران و 6 قدرت بزرگ جهان استقبال کرده است. مسئولین امنیتی پکتیا میگویند که در نتیجه عملیات تصفیه‌ای در ولسوالی‌های جانیخیل و سمکنه این ولایت 107 مخالف مصالح دولت کشته شدند. وزارت داخل افغانستان میگوید که 22 تن شورشیان در جریان چندین عملیات نظامی در مناطق مختلف کشور کشته شدند. رئیس جمهور امریکا از توافق هسته‌ای با ایران حمایت کرده و گفته است این پیمان با منافع ملی امریکا مطابقت دارد. و حکومت بریتانیا ابراز امیدواری کرده که پایان سال 2015 میلادی سفارتش را در تهران بگشاید.
تشکر از همکارم لیزا حیدری که فشرده مهمترین اخبار ساعت را تقدیم کرد. دوستان عزیز، برنامه را با یک گزارش از انکشافات توافق اتمی ایران و غرب و پروگرام‌های هفتوار حقوق بشری و اساسی و در امتداد لحظه‌ها ادامه می‌دهیم. وزیر خارجه ایران میگوید شورای امنیت سازمان ملل متحد هفته آینده با صدور یک قطعنامه برنامه هسته‌ای این کشور را به رسمیت خواهد شناخت. محمد جواد ظریف پس از امضای توافقنامه هسته‌ای با 6 قدرت بزرگ جهان از این موضوع خبر داد. در این میان با وجود مخالفت‌های اسرائیل روی این توافقنامه، برطانیه میگوید اسرائیل در هیچ معامله با تهران راضی نمی‌شود. جزئیات بیشتر در این مورد در گزارش از همکارم جاوید نعیمی.
23 ماه گفتگو برای همه جوانب دخیل در مذاکرات هسته‌ای ایران آسان نبود. هر روز امکان این وجود داشت که گفتگوها به بن‌بست برود، اما تلاش‌های چندین ماه بالاخره روز سه‌شنبه نتیجه داد و توافقنامه امضا شد. حالا وزیر خارجه ایران میگوید سازمان ملل متحد به زودی برنامه هسته‌ای کشورش را به رسمیت خواهد شناخت. محمد جواد ظریف پس از رسیدن به تهران و به دنبال مذاکرات ویانا همچنان گفت که نگرانی اسرائیل درباره توافق هسته‌ای ایران کاملا بیجا و بی‌مورد است.
هفته آینده شورای امنیت در قطعنامه‌ای برای اولین بار در تاریخ خودش برنامه غنی‌سازی یک کشور در حال توسعه را به رسمیت می‌شناسد و این یک حرکت از یک انتها به انتهای دیگر هست.
تندترین واکنش در میان همه کشورها از سوی اسرائیل صورت گرفته است. بنیامین نتانیاهو صدر ازم آن کشور گفته که کشورهای دخیل در مذاکرات اشتباهی تاریخی را مرتکب شدند. بریتانیا که از متحدین کلیدی اسرائیل است میگوید که نتانیاهو با هر گونه معامله با ایران مخالفت میکرد. فیلیپ هاموند وزیر خارجه بریتانیا در سخنرانی به پارلمان کشورش گفت که هیچ معامله با ایران اسرائیل را خوش نمی ساخت. فکر می کنم باید خوشبین باشیم. ما باید به این تلاش ها ادامه دهیم که مطمئن شویم ایران را دوباره به جامعه بین المللی آورده ایم. این که ما دست میانه روی را با ایران تقویت کنیم و از این اقدام در منطقه ای از جهان نتیجه مثبت بگیریم. هومان تازه پس از امضای توافقنامه هسته‌ای ایران به لندن بازگشت است. قدرت‌های بزرگ جهان روز سه‌شنبه با ایران توافق هسته‌ای را امضا کردند که در نتیجه آن تهران با محدود ساختن برنامه هسته‌ایش امتیازهایی را به دست می‌آورد. مهمترین دستاورد برای ایران برداشتن تحریم ها است که 5 سال پیش بر اساس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد وضع شده بود. در ایالات متحده آمریکا بر اساس لایحه‌ای که ماه گذشته سوی رئیس جمهور باراک اوباما امضا شد، کنگره آن کشور برای 60 روز فرصت دارد تا توافق هسته‌ای ایران و 6 قدرت بزرگ جهان را بررسی و سپس آن را تایید یا رد کند.
حقوق اساسی و بشری.
با عرض سلام و روز بخیر شنونده های گرامی، لیزا حیدری هستم، میزبان برنامه حقوق اساسی و بشری. شما را در این برنامه خوش آمدید میگویم و در این برنامه روی ماده 58 قانون اساسی افغانستان که در آن در مورد ایجاد کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ذکر شده، با اسعد صابه مسئول بخش حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت میکنیم. با امید از این که موضوع مورد بحث برنامه بر شما مؤثر واقع شود، برنامه را آغاز میکنیم و در ابتدا از آقای صابه میخواهیم که در مورد ماده 58 قانون اساسی افغانستان معلومات بدهند.
تشکر، با عرض سلام به شما و تمام شنونده های سوار گرامی رادیو آزادی. ماده 58 قانون اساسی در مورد ایجاد کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صراحت داره و میگه که دولت به منظور نظارت بر رعایت حقوق بشر در افغانستان و بهبود و حمایت از آن کمیسیون مستقل حقوق بشر را تاسیس می نماید. هر شخص می تواند در صورت نقض حقوق بشری خود به این کمیسیون شکایت نماید. کمیسیون می تواند موارد نقض حقوق بشری افراد را به مراجع قانونی راجع سازد و در دفاع از حقوق آنها مساعدت کند. تشکیل و طرز فعالیت این کمیسیون توسط قانون تنظیم میگرده، چون ماده 58 قانون اساسی برای ایجاد یا یکی از حمایت‌های بسیار قوی حقوقی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان امی ماده 58 قانون اساسی است که به اساس از این ماده کمیسیون ایجاد شده. گرچه ایجاد کمیسیون یک سال قبل از تصویب قانون، یعنی در سال 1381 در 16 جوزا به فعالیت خود در کشور آغاز کرده و به اساس فرمان رئیس جمهور که او هم یک بنیاد حقوقی قبل از که به اساس اصول پاریس و توافقات بن تذکر به عالم آمده بود و کمیسیون ایجاد گردید و حمایت بعدیش همین قانون اساسی کشور است که به اساس از این قانون تشکیل وظایف و صلاحیت های کمیسیون نافذ است و فعالیت های خود کمیسیون به اساس قانون تشکیل وظایف و صلاحیت های کمیسیون اجرا میکند. وظایف مختلف به خاطر رعایت حقوق بشر این ماده پیش بینی میکنه که کمیسیون از رعایت حقوق بشر باید نظارت کنه که آیا در کشور حقوق بشر رعایت میشه یا نمیشه و ای که چطور از او حمایت بکنه، آیا در صورت نظارت و حمایت چی بهبودی در وضعیت حقوق بشر در کشور ایجاد میشه یا ایجاد شده و همچنان اشخاص و افرادی که میفهمه که یک حق بشری و انسانی از او نقض میشه و یا زیر پا میشه، او افراد و اشخاص میتونه که به کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مراجعه کنه.
تشکر آقای صابه. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تا حال در خصوص تامین حقوق بشر در این کشور چی دستاوردهایی داشت؟
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که در 5 بخش اساسی و پروگرامی که ارتباط بسیار مستقیم با حقوق بشری اشخاص باید به کشور داره فعالیت میکنه و در هر بخش پروگرامی دستاوردهای محسوسی داره، یعنی که دستاوردهای بسیار خوبی داره. به طور مثال کمیسیون در بخشایی که فعالیت داره، بخش حقوق اطفال که نظارت میکنه از حقوق اطفال و به خاطر رعایت حقوق اطفال فعالیت میکنه، بخش حقوق زنان، بخش نظارت و بررسی از تخطی های حقوق بشر، بخش حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت و بخش دیگه که فعلا فعالیت از او تکمیل شده، بخش عدالت انتقالی بود که او برنامه تکمیل شده و در هر بخش دستاوردهای بسیار خوبه داره. به طور مثال سطح آگاهی مردم از حقوق خود آگاهی حاصل کرده و شما شاید و تمام هموطنان شاهد بودند که یک وقت کسی که زندانی میشد و شکنجه یکی از موارد بسیار حتمی بود، بالخصوص در جرایم امنیت داخلی و خارجی و یا قبلا که به نام جرایم سیاسی یاد میشد، حتمی و ضروری بود که در اکثریت جرایم سازمان یافته موارد شکنجه به حد زیاد بود که کاملا شکنجه کاهش پیدا کرده و گفته نمیتونیم که کاملا از بین رفته، خو کاهش یافته. به همین شکل در موارد موارد مختلف که زندانهای شخصی در کشور وجود داشت و صدها زندان کمیسیون مستقل حقوق بشری افغانستان مسدود ساخته و فعلا حتی زمانی که ما برای یگان اداره میریم، حتی کار شخصی اگر داشته باشیم در به یک اداره میریم و یکی از مسئولین اداره میگه که اگر حقوق بشر وجود نمی داشت حالت اینی طور یک عمل باید امرت انجام میدادم، یعنی که یک عمل خشونت آمیز. بنان همین حالت و وضعیت نشان دهنده عزیز که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان دستاوردهای بسیار خوبی در عرصه‌های مختلف در کشور داره، در هر عرصه پروگرامی که از او ذکر با عمل آمد.
شنونده های گرامی، در این قسمت برنامه یک وقفه کوتاه میگیریم، دوباره به ادامه برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم اصلیده بود، زخمی هم اصلیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که در ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری را از رادیو آزادی میشنوید. سلام بر دوستانی که تازه این برنامه را میشنوند. در این برنامه روی ماده 58 قانون اساسی افغانستان که در آن در مورد ایجاد کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ذکر شده، با اسعد صابه مسئول بخش حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در دفتر صحابی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت میکنیم. آقای صابه، چی مشکلات همواره سر راه فعالیت های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان وجود داشته؟
یک مشکل عمومی که در کشور بعد به صورت عام وجود داره، به طور خاص به کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هم مشکل و چالش وجود داره، که در هر کشوری که کمیت قانون ضعیف باشه و اوج فرهنگ قانون گریزی و عدم رعایت قانون در اوج حکم فرما باشه، طبعا مشکلات سر راه تمام ادباب بالخصوص در مورد تطبیق قانون و رعایت حقوق بشری اشخاص وجود داره، که این مشکل برای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هم وجود داره، چرا که هر حقی که نقض میشه به عوض از اینکه قانون تطبیق شود، در موجودیت فساد که در رده بسیار بلند کشور بدبختانه بگویم قرار داره، حکمیت قانون ضعیف است و یکی از مشکلات بسیار عمده و اساسی. و مشکل دیگه که در مورد سر راه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان قرار داره، زمانی که از ناقضین حقوق بشر نام برده میشه، یعنی کسایی که حقوق بشری افراد و اشخاص نقض میکنه و یا نام از عدالت انتقالی برده میشه که باید قانون سرشان تطبیق شوه و حق به حقدار برسه، شما ببینید که چی عکس العمل های از طرف اشخاص و افرادی که حتی در دولت قدرت داره و پست های بسیار مهمه هم در دولت در چوکات دولت داره، اونا عکس العمل نشان میده.
تشکر. به عنوان سوال اخیر از شما میپرسیم که اقدامات بعدی کمیسیون به خاطر تامین اتباع کشور چی خواهد بود؟
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان همیشه به خاطر رعایت حقوق بشر تلاش میکنه و به خاطر از اینکه رعایت شود حقوق بشری اشخاص در کشور، موضوع بسیار مهم که یکی از بخشای کمیسیون که به نام تعلیمات حقوق بشر، که اینا وظیفه مشخص داره که مردم آگاه بسازه از حقوق بشری خود، کمیسیون تلاش میکنه که به خاطر رعایت حقوق بشر نظارت‌های خود داشته باشه سر محلات سلبی آزادی، سر حقوق زنان، اطفال و آگاهی بیشتر به طبع.
تشکر آقای صابه از حضورتان در برنامه و همچنان تشکر از شما دوستان عزیز که برنامه را تا آخر شنیدین. رسیدیم به پایان برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که در این برنامه با اسعد صابه مسئول بخش حمایت حقوق اشخاص دارای معلولیت در دفتر صحابی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد ماده 58 قانون اساسی که در آن در مورد ایجاد کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بحث شده صحبت کردیم. تا اینکه باز هم من لیزا حیدری در میزبانی یکی دیگر از این برنامه قرار میگیرم، شاد و موفق باشید.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی دهی دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
تو تیره که نگاه میکنی چه نگاه میکنی؟ خب
یک زین اسب 13 ساعت الی 15 ساعت دلار قیمت داره.
یک آلی موسیقی به نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام. فرا رسیدن ایام عید سید فطر را برای هر یک شما از صمیم قلب مبارک باد می گویم. با امید این که غم و اندوه از دلهایتان رخت سفر بسته باشد و سلامتی و سرور را همدم باشید. این برنامه را به ارتباط عید و برخی رواج ها و پندارهایی که مردم در عید دارند اختصاص داده ایم. مانند شب مرداه عیدی به خانه فاتحه دار و رفتن به مزارات وابستگان می باشد. امید تا آخر برنامه ما را همراهی کنید. در فرهنگ‌های مختلف رایج است که با عنعنات و رسوم جداگانه تجلیل می‌شود. در افغانستان عید سید فطر که اولین روز ماه شوال بعد از ماه رمضان می‌آید مردمان را جشن می‌گیرند و دیگر عید اضحی یا عید قربان می‌باشد که حدود دو ماه بعد از عید فطر می‌آید و مردم در آن حیوان حلال گوشت را ذبح می‌نمایند. عیاد مسلمانان در پهلوی این که روزهای خوشی و شادمانی است، بهترین موقع برای رفع کدورت ها نیز می باشد. آن عدد دوستانی که شکرنجی میانشان موجود باشد در این روزها هم دیگر را در آغوش گرفته و صمیمیت و دوستیشان را از سر می گیرند. همچنان برخی از مردم که در طول سال اقارب و نزدیکانشان فوت شده باشد، رسم است که در عید جای نمی روند به خاطر این که دوستان نزدشان عیدی می آیند و همین طور میان عده‌ای از مردم هم رواج است که روز عید به قبرستان می روند تا بر مردگانشان دعا کنند. مولوی بشیر احمد نصار یکی از علمای دین در مورد به وجود آمدن عید گپ‌هایی دارد که با هم می شنویم.
نظر به تاریخ ادیان در هر دین و در هر فرهنگ مردم و ملت‌ها از خود عیدهایی داشتند. مولوی علیه السلام در مدینه منوره که تشریف آوردند دیدند که مردم هر کس مطابق عنعنات و کلتور ملی خود روزهای را عید می‌گرفتند. از ایشان دلیلشان را پرسیدند که شما چرا این روزها را عید و جشن می‌گیرید؟ فرمودند که ما دلیل منطقی برایش نداریم، خاص پدرها همین رواج مانده است. مولوی علیه السلام برای مسلمان‌ها توصیه کردند که در عوض روزهایی که اصلا کدام فلسفه منطقی نداره، ما برای شما دو روزی را که او در تاریخ بشریت او درست روز مقدس است و روز قابل احترام است برای شما عید مقرر کردیم. مثلا روز دهم ذوالحجه که به نام عید قربان یا عید بزرگ یاد میشه، این روز در تاریخ بشریت روز بسیار بزرگ و روز قابل تجلیل است. چرا؟ در این روز انسان خلق شده است، اولین روز ابتدای زندگی عالم بشر است در روی زمین. و همچنین روز اول شوال که بعد از رمضان المبارک است، در فضایل ازیام است خداوند جل تسمود در این شب برای بندگان خود بسیار رحمت میکنه و بعد از سپری نمودن یک ابتلای بزرگ که بالاتر از روزه است، این روز میرسه. بنان این دو روز است پیغمبر علیه السلام برای امت مسلمه من حیث عید معرفی کرد و برایش اساسات و رسومی گذاشت.
گفته می شود که در سابق مراسم عید 7 روز بود و مردم در هر خانه با دوستان و اقاربشان حتما غذا می خوردند. اما رفته رفته 7 روز به 3 روز کاهش یافت و جای غذا را میوه خشک، کیک و کلچه و اقسام شیرنی باب گرفت. آقای نصار در مورد این که از نگاه دینی عیاد چند روز تعیین شدند چنین توضیح می دهد.
ما گفتیم دو عید در اسلام داریم، یکی عید فطر یا عید خرد که این فقط هم یک روز است، از نگاه مذهبیش یک روز که امروز اول شوال است که مردم مراسم مذهبی خود در روز انجام میتن و دیگر روزها این حکم عید نداره. اما در ارتباط عید قربان 3 روز دارای فضیلت است و رسومات مذهبی داره که او روزها را روزهای تشریق میگویند. تشریق یعنی خوردن گوشت ها. عید قربان 3 روز و عید خرد یک روز است. نگاه شرح
قابل ذکر است که یک شب پیش از عید را شب مردا می گویند و معمولا افغان ها در این شب نان و حلوا در کوچه ها و خانه ها بخش می کنند و منازل را پاکیزه ساخته چراغ را از همیشه وقت تر روشن می کنند و می پندارند که ارواح مردگانشان به منزل خود می آیند و خوشنود می شود. گلجان باشنده شهر کابل به این باور معتقد است. او در این باره می افزاید.
شب مردا یک شب پیش از عید میایه، شب مردا اروا میایه، یک کفگیر الوا میکنیم و نام خدا میکشیم، چراغ شام باید وقت میگه چراغ روشن شو میگه شب مردا سگ زرگ کلوا کنیم امروز اروای پدرت میایه یا اروای مادرت میایه. او شب مردا پیش ما فراموش شده عین امشیرین بر ما تلفن کرده باز وقت که کفگیر الوا کو کروای پدر مادر ما میایه، هم که مردا مرواش پریشان است با فامیلش با اولادش. همین انانات از قدیم مونده و مو انانات ما مال یقیده داریم این راست میگه میگه حقیقت داره.
من احمد سیدی، کارشناس مثال سیاسی، استاد دانشگاه، به نویسندگی نیز علاقه دارم. همیشه رادیو آزادی را میشنوم، به خصوص برنامه در امتداد لحظه ها را.
باید گفت یکی از رواج‌هایی که هنگام عید مرسوم است، رفتن به خانه کسانی که عزیزانشان را قبل از عید از دست دادند و مردم به عنوان عیدی روزهای عید به فاتحه می روند. عزت افغان، یکی از فرهنگیان افغان، این عمل را نادرست می خواند و می گوید
در روزهای عید باز برادران ما به فاتحه میرن و دوستایی که فوت کردن به خانه زو فاتحه میرن، که از نگاه شریعت یک عمل شیطانی است. در روز عید شیطان خفه میباشه، به خاطر که مسلمانان تمام عبادات ماه رمضان پوره کرده و عید هم نماز خوانده شده، شیطان بسیار خفه میباشه. خوب به یاد ماست که عید گذشته یکی از دوستای ما در یک خانه که دو مرداری بوده سوره خواندن و به حساب دعا کردن و کلگی دوستای دیگه که در اونجا شته بودن بسیار خفه شدن به این کارشان و او معلوم شد که ما کلگی مردم یک مثلا 15 نفر به فاتحه آمدیم. صاحب خانه هم یک احساسی بسیار خفگان کرد که والله ما واقعا ماتم ششتیم، دغم ششتیم و یک کار بسیار نپسندیده است.
قابل یادآوری است که رسم فاتحه داری در عید نسبت به گذشته چشمگیر گردیده است و هزینه زیاد برمی‌دارد. محبوبه محبوب، مدیر امور فرهنگی باغ شهر آرای کابل، درباره سنن فاتحه داری در عید را به دو بود میکشاند: پسندیده و ناپسند.
رسم رواج پسندیده ما قسمی که سابق بود، اگر عیدم بود در عید تمام میوجات خشک، شیرینی باب، کلچه باب، همه چیز میباشد. اما کسی که به نام فاتحه میآید به خانه فاتحه دار، سابق یک قند خشتی بود، با یک قند خشتی اکتفا میدادند. اما حال رسم رواج ناپسند جای رسم رواج پسندیده را گرفته. فاتحه دار با وجودی که به حساب یک از اعضای خانواده خدا به حساب مهمترین کس خود از دست داده، از یک طرف او غم دیده، جگرخون، و از طرف دیگه می رسم رواج های ناپسند سبب به حساب از همپاشیدگی تا مبالغه نشد شیرازی خانواده شان میشه به حساب اقتصاد، که من رسم رواج ناپسندش را تقبیه میکنم.
پشتون باشنده شهر کابل کسی است که در عید سوگوار خواهرش می باشد و اینکه او چی در دل دارد و برای عید چی در نظر گرفته است می گوید.
با روزی خود دیگه از دیگه نو فوت کرده و چلشان پودن دیگه باید خواست دیگه کل دوست در خانه هم شدیم هستن، اما قنده میگیدن بعد از دیگه دیگه ترتیبات لازم هم نیست، گپ خوشی نیست که آدم ترتیبات بگیره، یک نان ساده که اما که از قدرتشان بالا نباشه. اید مفهوم بعد و بطفلاش نداره، اصلا خو دینی که آدم فکر کنه کار غلطه، اما ای که مرده تازه است دیگه نمی که میاین میشینن یه غم شدیکی میکنه. تشکر میکنیم.
چیز دیگر که نزد عوام در روز عید مروج است، رفتن به مقابر و دعا بر روح گذشتگان می باشد. مرضیه باشنده ولسوالی شکردری کابل در رابطه به باورهای اشاره می کند که روز عید بالای قبر آن را انجام می دهد.
ما مرده های ما چشم برای ما می باشه که باش کدام دوست ما کدام چیز ما می سر قبر به دعا. اول تر از هم روز عید دوام و اول عید ما می خواهیم که بریم سر قبر. او می گیریم امرای ما سنگ می گیریم می بریم اینجا پاش می تیم ارزن می گیریم امرای خواهد. او سنگه که می گیریم در قبر می زنیم در سنگ و سنگ بالای سرش کس در سر از اون می زنیم باز با ما می باشم که یعنی می شناسم که کی آمده بالای سر ما.
نسیمه معلم یکی از مکاتب شهر کابل، عنانات را که در بالا ذکر شد و وابستگی به مرده دارد، پندارهای غلط شمرده می گوید.
روز عید می فاتحه و فاتحه گیری غلط است، به خاطر اینکه مرده خو رفت به دستشان نمی، یعنی سوک سال درست از دغم در هر چی باشد در دل انسان است، اما دیگرها را دغم نشانه، به خاطر اینکه یک چهار نفری از خود عید دارن، یعنی کارای بخی نارواست. ما هیچ وقت سر قبر نرفتیم، درست است یک روزی که اگر تصادف سر قبر تیر میشیم یک دعا می خوانیم.
پس بهتر است برای آگاهی بیشتر از رسوم سنتی مانند شب مردار، رفتن دوستان به خانه عزادار به نیت دعا و فاتحه در عید و رفتن به هدیره روز عید از نگاه دین اسلام جواز دارد یا نه؟ به گپ‌های معاون سرمحقق نورالحق عزیزی عضو اکادمی علوم افغانستان گوش بدهیم چی میگوید.
رسول الله صلی الله علیه و سلم ارشاد فرمودند کسی که در دین و شریعت ما چیزی را که جز دین و شریعت نباشد چیزی نوی را پیدا کند و به دین او را نسبت بدهد، عمل این شخص مردود است. از جمله امور ناپسندی که متاسفانه در جامعه ما شما معمول و مروج است و او جز دین پنداشته میشه، یک عادت ناپسندی است که در روزهای عید به نام فاتحه به خانه دوستایی که از عید گذشته تا به عید اقاربشان فوت کرده باشد به نام عیدی در خانهشان میرن، در حالی که در شریعت مقدس اسلام تعزیت وجود دارد اما به این شکل نیست. تعزیت فقط در روزهای اول مصیبت. بعضی از رسوم نادرست دیگه که در جامعه ما شما معمولا مروج هست که در روز عید به شکل خاص یک روز مشخص میکنن به خاطر رفتن سر قبر اقارب و دوستا و در سر مقبره ها، این هم در شریعت مقدس اسلام کدام اصل نداره. زیارت قبور جایز هست از برای مردها در همه اوقات سال، وقتی که انسان بره به خاطر پند و عبرت گرفتن و به خاطر دعا کردن و مغفرت خواستن برای مرده ها، این کار خوب و سندیده است. اما روزش مشخص ساختن و بعضی اعمال و حرکاتی را که سر قبر انجام میتن کلش اعمال نادرست و ناپسندی است، از رسوم جاهلی است. متاسفانه در بین مردم ما رواج یافته. در رابطه با قضیه شب مرده، این هم در شریعت مقدس اسلام کدام اصل نداره. هر وقت و زمان در طول سال انسان اگر صدقه بکنه و خیرات بکنه و ثوابش بر روح متوفا انسان ببخشد، البته این صدقات و خیرات امید است که به درجه قبولیت برسه و سبب خوشنودی ارواحشان شود.
نگفته نماند مسئله مشهور است که میگویند هر روز عید نیست که کلچه بخوریم، بنان تا جایی که میتوانیم اطرافیان ما را بخندانیم و جشن عید را مسرت آور بسازیم، اما تا حدی که افراد مقابل ما را ناراحت نسازیم تا خدای نخواسته به احترامی رخ ندهد.
شادی عالم بر تو یارک، مبارک عید مبارک.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی شنیده می توانید. www.azadiradio.com
با من شبر مکانه گل خارک، مبارکید مبارک.
شنونده های عزیز، با آخرین لحظات برنامه گام می نهیم. هرگاه خواستید با برنامه خودتان تماس بگیرید، آدرس پستی برنامه را یادآور می شویم. رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. شاد و خرم باشید.
خود تا درش که خود شد موج دریا میزنم.